بگیم.
اگه کامل بگم میکشه به صبح.
میکشه صبح هم از همین طرف میریم معراج برای شناسایی. اگه همه چیزو برام بگین فردا تکلیفم روشن‌تره.
هر جور تو بخوای مهدی جان، حرف که از زیر زبونش نمیتونستی بکشی. اگه میشد از زیر زبون بابات حرف کشید، همون قبل از انقلاب ساواکی ها تونسته بودن.
بابا ما تو ساواک چیکارش کردن؟
خب تو ساواک با آدم چیکار میکنن؟ شکنجه دیگه.
میخوام بدونم زیر چه شکنجه دوام آورده و هیچ جلو نداده.
برات میگم، بلا که زیاد سر آدم می آوردن. بابات وقتی آزاد میشه تمام دندوناش شکسته بوده، اینقدر که مشت زده بودن تو صورتش.
پس برای همین دندوناش مصنوعی بود.
آره، بعد از یه مدت میره همه رو میکشه و مصنوعی میذاره.
آجه، خب جریان خندق چی شد؟ تونستی نظیر زبونش بکشیم؟
والا ما که دندون بلد نبودیم بشکنیم، زورمونم به بابات نمیرسید مهدی آقا. اگرم میرسید فرقی نمیکرد. از قبل انقلاب تا همین الان که 27 سال از شهادتش میگذره، ارادت خاصی دارم بهش. تو جریان هدهدو شنیدی؟
چه جریانی؟
یه روز که میخواستم از زیر کار بنایی برای یکی از علمای مخالف رژیم در برم، بهم گفت سید کاظم، تو اگه بنیشم نداری که زیاد کار کنی، بیا و مثل هدهدی باش که میخواست با آب دهنش آتش ابراهیم رو خاموش کنه.
خودش هم مثل هدهد هر کاری از دستش برمیاد انجام میداد. بله؟
هر کاری از دستش برمیومد که انجام میداد، ولی بیشتر از یه هدهد ازش ساخته بود. اینجوری برات بگم، بابات آدمی بود که از جون و مال دریغ نمیکرد واسه هدف، حتی از خونش هم گذشت بر این جریان.
کدوم خونه؟
این جریانی که میگم مال قبل از انقلاب. خونه بابات محل رفت و آمد مخالفا و مبارزا بود. اون موقع یه خونه اجاره‌ای داشت که صابخونم همونجا زندگی میکرد. صابخونش یه زنی بود که با این کارای عبدالحسین کنار نمی اومد.
این چند تایی دیگه هم هست، بنویسیم همین امشب که دیگه بیشتر از این وقت تلف نشه.
غیر از اینا بازم ورق داری؟
امشب دیگه نه، تهیه میکنم فردا.
خب نوارشو میذاشتی خودمونم گوش کنیم.
حالا دیگه نمیشه، آخر شبه، صداش بره بیرون خطرناکه.
آخه ما خودمونم گوش نکردیم.
من گوش کردم حامد، درستم از روش نوشتم، نوارو میدم ببرین گوش کنین، ولی این صابخونه ما گوش به زنگ همین کارای ماست. اگه دوباره اینجا صدای نوار بره بالا ممکنه بره لومون بده.
درست میگم، نمیخوایم سر به خطر بدیم که، وظیفه ما رونویسیه.
ما از این چیزا نمیترسیم، صدای امامو تا میشه باید توی هر شرایطی گوش کنیم که روحیمون همیشه قوی بمونه. از ترس یه نفر صابخونه اینجا که نباید وظیفمونو ترک کنیم.
اگه بنا به وظیفه است، وظیفمون اینه که امشب هرچی از این اعلامیه‌ها میتونیم آماده کنیم که فردا دست خالی نباشیم. کی از صابخونه و زندان و ساواک میترسه؟ منتها اگه امشب بریزن اینجا ما رو با همه این اعلامیه‌ها و نوارا ببرن، فردا کی میخواد مردم رو از آخرین دستورای امام مطلع کنه؟ اتفاقا ما باید درست و حسابی احتیاط کنیم که وظیفمون رو درست انجام بدیم. کسی هم بویی از کاری که میکنیم نبره.
نوارا رو یکی یکی میبریم که خودمونم گوش کرده باشیم. ولی حالا وقتش نیست دیگه، مشغول شیم بابام، صبح میشه الان.
من که چیزی نگفتم، دلم میخواد صدای امامو بشنوم. خب حالا که جاش نیست میرم جای دیگه گوش میکنم.
شرمندتون شدم، بذارین یه چایی براتون بریزم، همینطور که مشغولین نوش جان کنین.
بذار خودمون میریزیم، زحمتت میشه.
چه زحمتی بابا، وظیفه است
دیگه. خونه زندگی تو گذاشتی در اختیارمون، بذار یه استکان چایی رو خودمون میریزیم.
راست میگه حامد، شبونه مزاحم خواب و راحت زن و بچه هم هستی.
زن و بچه من انشالله اجرشون رو از امام حسین میگیرن.
بر رفت؟
نه فکر کنم فیوز پرید.
مطمئنی؟
یکی داره میاد اینجا.
یا ابوالفضل،
کیه عبدالحسین؟
نمیدونم، برام ببینم کیه.
بشین بشین.
بشینم که چی؟ هر کی هست میدونه ما اینجاییم که برق رو قطع کرده. فاطمه زهرا، خودت این اعلامیه ها رو برسون به دست مردم.
آقا عبدالحسین.
بله طلعت خانم، شما این؟
میخوای هستی کی باشه؟
کیه؟
صاحب خونه هست.
بفرمایید. برق چی شد یه دفعه؟
برق چیزیش نشده، خودم قطعش کردم. بیادم در کارت دارم.
کاغذ و نقره رو جمع کنید. اومدم. بله حاج خانوم.
نمیخواد جمع کنین اون اعلامیه هاتون. فکر میکنی من بی خبرم از این انقلابی بازیه که شب به شب با رفقا در بیاری تو این خونه؟ مگه نمیگم اینجا جای این کارا نیست؟ به رفیقات بگو برن. اگه میخوای اینجا بمونی همین حالا این بحثاتو جمع کن. اگرم میخوای به این کارهای ضد رژیم ادامه بدی، جاش توی خونه من نیست. اساسو بزن زیر بغلتو، برو به جایی که من بالا سرت نباشم.
ما هیچ قصد مزاحمت برای شما نداریم هاج خانم.
ابا داری یا نداری مزاحمی؟ من که جون و مال آبروم از سر را نیوردم بذارم زیر پای تو و امثال تو که فردا صبح همه دار و ندارم و جمع کنه خودم هم برداره ببره.
به شما که کاری ندارن. اگرم یه زمانی کسی اینجا رو لو بده میان منو میبرن. منم به خدا راضی نیستم یه جایی فعالیت کنم که صاحب ملکش راضی نیست.
خیلی خب، پس تو که به خیال خودت اینقدر خدا ترسی، همین حالا یه فکری بکن. من راضی نیستم. رفت تو گوشت یا حتما باید برم لوت بدم.
من از همین حالا این بساطو جمع میکنم هاج خانم. از فردام کل اساسمو با زن و بچه‌م میبرم از این خونه. شما خیالت راحت.
حالا کجا؟
میرم فیوزو بزنم.
اول جمع کن بعد.
چشم.
صابخونه فکرشم نمی کرد بابات هنوز ظهر نشده خونه رو خالی کنه.
خالی کرد؟
خالی کرد. چی فکر کردی؟ بابات نمیذاش هیچ چی کارشو عقب بندازه. رفت تو زیر زمین خونه یکی از طلاب. هیچ کس حاضر نبود اونجا زندگی کنه. مادرت بنده خدا وحشت داشت از اون زیر زمین. بابات قول داده بود اینقدر اونجا بمونن تا یه جای خوب پیدا کنه، ولی حاضر نشد یک روز فعالیتش زمین بمونه.
همیشه همینجوری بود؟
تا اونجایی که من باهاش بودم و یادم میاد آره.
تو جبهه هم همینطوری بود؟
تو جبهه که دیگه هیچی. یه اخلاق عجیبی هم که داشت سر جلسات توجیهی عملیات ها بود. وقتی از روی نقشه میخواستن توجیهش کنن چی کار باید بکنه و چجوری باید بره، یهو بلند میشد میگفت این حرفا به درد من نمیخوره، بیایید بریم اون منطقه رو به من نشون بدید، به هم بگید اینجا رو بگیر، من باید با پوست و گوشتم زمین منطقه رو حس کنم بعد وارد عملیات بشم.
واقعا همین کارو میکرد؟
واقعا این کارو میکرد. بهت که قبلا گفته بودم سر جلسه توجیهی عملیات بدر چی گفت که همه انگوش به دهن مونده.
یادمه، ولی شما این همه خاطره تعریف کردی، آخرش هم نگفتی برای چی دست گذاشت رو خندم.
اگه بهت بگم از قبل میدونست که اونجا شهید میشه، حرفمو قبول میکنی؟
میدونست؟
حتی گفته بود من اگه تو این عملیات شهید نشم به مسلمونی خودم شک میکنم. میگفتیم حاجی اینقدر محکم حرف پیش نزن. میگفت شک ندارم.
خب
میگفت من جنازمم بر نمیگرده.
ولی الان که
برگشته؟ من شک دارم اینی که برگشته بابات باشه.
چرا؟
این جنازه ای که برگشته سر نداره.
خب شاید ترکش به سرش خورده باشه.
نه، ترکش به پهلوش خورد. وقتی افتاد سر داشت.
شما دیدینش؟
دیدمش. آره دیدم. تو عملیات بعد عراق خیلی مقاومت کرد. همه این راه ها خط شد به همون چهار راه خندق.
احمد
بیسیم بزن بگو نیروی کمکی چی شد.
دارم میام. راه خیلی دوره.
بیسیم بزن.
زدم ده بار زدم.
بازم بزن بچه‌ها دارن تلف میشن.
خاله خب حاجی میگه چیکار کنی؟
همون کاری که خودش داره میکنه.
تو کی مگه دووم میاری؟
نیرو اگه برسه دووم میاری.
اگه نرسه؟
نمیدونم.
دارن هیچیمون میکنه.
باید بکشیم عقب.
حاجی چرا اونجا مونده؟
عقب نشینی رو پوشش میده.
خودش بر نمیکرده.
اینی که من میشناسم تو همه رو نفرسه از جاش تکون نمیخوره.
قائم ما اینجا دووم نمیاریم. خبری از دیرو هست یا نه؟ قائم جواب بده.
یا حسین.
سید قاسم.
حاجی افراد. حاجی رفت. خبر بده.
قائم حاجی بروسی رفت. قائم چون قائم تیپ جواد و لعنه فرمانده نداره.
بابات افتاد. اولین و آخرین بار بود که افتادنش رو دیدیم.
چطور برش نگردوندی؟
نمیشد. اوضاع اونقدر خراب بود که اصلا امکان همچین کاری وجود نداشت. از زمین آسمون توپ و خمباره میریخ رو سرمون. نیروی کمکی به همون نمیرسید. همینجا بود که عراقی ها تک کردن و تانکای دشمن شروع کردن به دور زدن منطقه. با زحمت خودمون رو عقب کشیدیم و از جنازه شهید دور شدیم.
همونجا یعنی چاره خنده؟
همون جایی که روز توجیه عملیات روش دست گذاشت. وقتی افتاد سر داشت.
یعنی اینی که تو معراج پیکر خودش نیست؟
من میگم نه. این مشخصاتی که اعلام کردن با لحظه شهادت حاجی نمیخونه.
تکلیف چیه؟
خب باید شناسایی بشه.
پس فردا معلوم میشه.
فردا معلوم میشه. یا بی بی فاطمه یا بی بی فاطمه.
وقت همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. ساعت 18:22 دقیقه است. از پخش شبکه رادیوی نمایش به شما خدا قوت میگیم دوستان عزیز. میخوایم بگیم که میدونیم که الان در وضعیت قرمز هشدار هستیم و خواهش میکنیم که نکات بهداشتی ایمنی رو حتما در مورد این ویروس خطرناک جدی بگیرید که کل دنیا رو واقعا درگیر خودش کرده. حالا در این لحظه ما صحبت‌های دکتر سید هادی حسینی سعادت رو که ایشون در رابطه با مراجعه به موقع به کلینیک‌های بهداشتی در مورد کووید 19 بر ما صحبت کردن رو می‌خوایم از زبان ایشون برای شما پخش کنیم و شما دوستان عزیز بشنوید.
به نام خدا، دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری داخلی. یکی از مطالب بسیار مهم در مورد بیماری کرونا مراجعه به موقع به پزشک است. اصولا در بیماری‌های اپیدمی و الان که پاندمی هست، یعنی جهانی هست، هر گونه علامت این بیماری اگر در افراد بروز پیدا کنه باید بلافاصله به پزشک مراجعه کنند. اصلا در حال حاضر با توجه به این که افراد ماسک میزنن، مراقبت‌های خانوادگی دارن و فاصله اجتماعی رعایت میشه، هر گونه علامت سرماخوردگی میتونه اثر این بیماری باشه. ممکنه فرد دو هفته قبل با فردی که دچار کرونا هستش مواجهه داشته باشه و الان بروز بده و الان هر گونه علامتی داشته باشه باید مراجعه کنه. چیزی که خیلی مهمه در بیماری کرونا، با توجه به اینکه من از اسفند ماه از همون اولی که این بیماری رو معرفی کردن و شناختم، من در کنار بیماران کرونایی بودم و در بیمارستان بارها بیماران کرونایی رو دیدم، آنچه تجربه این مدت برایم بوده این بوده که فقط مراجعه زودرس و به موقع باعث شده که جلوی خطرات رو گرفته بشه. خیلی افراد بودن که بیماری زمینه‌ای داشتن، دیابت داشتن، حتی عمل قلب باز انجام دادن، حتی بیماری کلیوی بودن و برای دیالیز می اومدن. اینها با توجه به اینکه می اومدن مراکز درمانی یا بیماران من بودن، بهشون قبل گفته بودم هر گونه مشکلی داشته باشن مراجعه کنن، اینا در همون مرحله اولی مراجعه کردن. همون مرحله اولیه هم ما می دیدیم ریه مثلا یه اثراتی داره، تست هاشون مثبت بود و اینها خیلی راحت با توجه به زود اومده بودن با درمان سرپایی درمان شدن و نیازی به بیمارستان حتی پیدا نکردن و خیلی الان هم سر حال هستن و پرونده‌های متعددی از این بیمارا مدارن. اما افرادی هم بودن جوان بدون هیچ گونه بیماری زمینه‌ای و متاسفانه یک غرور کاذب، فرد ورزشکار بود، بدنساز بود و معتقد بود که امکان نداره من دچار این بیماری بشم و یک هفته، دو هفته، حتی سه هفته صبر کرده بود و هفته سوم متاسفانه بیمار رو با آمبولانس آوردن و متاسفانه دو سه روز بیشتر طاقت نیاورد. این هستش که مراجعه زود دست، بخصوص در این ایامی که افراد در قرنطینه هستن، شاید فکر مونن که دیگه نباید مراجعه کنن. هر گونه علامتی فرد پیدا کرد حتما باید به پزشک مراجعه کنه، فکر نکنه فقط یک سرماخوردگیه. انشاءالله که یک سرماخوردگی باشه و باید جوجونده خوب بشه، اینو که همه ما میخوایم، ولی حتما باید پزشک فرد رو بررسی بکنه و تحت نظر باشه و این مهمه که اگر لازم هست ویزیت های متعدد داشته باشه. این باعث میشه که هم بار بیمارستان ها کمتر بشه، هم فشار رو بیمارستان ها کمتر بیاد و افراد جانشان حفظ بشه. یک فرد رو اگر ما خیلی سریع درمان کنیم، یک خانواده گاهی یک فامیل میتونه راحت زندگی کنه و بدترین حالت اینه که ما یک فرد جوان رو میبینیم که دیر آمده و متاسفانه همیشه فکر میکرده یه سرماخوردگی ساده است و آن لحظه‌ای که این فرد رو از دست میدیم فقط ناراحتی میمونه برای پرسنل درمان و خانواده ها. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید، مراقب خودتون خوب باشید و ما پزشکان کادر درمانی همگی در خدمت شما هستیم.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
تنها تو هستی که تو قلبم نشستی و با عشقت دلم یه دریا شد. تو اومدی و دنیام با خواستنت با عشقت تازه دنیا شد. یادت همیشه و هر لحظه رفیق تنهاییه این دل تنها شد. وقتی به یادتم میدونم که به یادمی، تنها کسم تویی، تنها تویی که یادمی. وقتی به یادتم دوری از عشق تا قلبم رو میکشه. امروزم رو ببین حالم باهات خوشه. دوری از عشق تا قلبم رو میکشه. همه دنیا می تو میده دل افسا میترسم، میدونم که به یادمی، تنها کسم تویی، تنها تویی که یادمی. وقتی به یادتم دل تو دلم نمیمونه، جز اون که عاشقه درد منو نمیدونه. امروزم رو ببین حالم باهات خوشه، دوری از عشق تا قلبم رو میگوشه. امروزم رو ببین حالم باهات خوشه، دوری از عشق تا قلبم رو میگوشه.
بعضی وقتها باید مشکلاتمون رو فراموش کنیم و حس مثبت داشته باشیم. بگذارید بزرگسال درونتون استراحت کنه. از چیزهای ساده در زندگی حتما لذت ببرید. از پاییز چیزی نمونده. 22 آذر و امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه تا بتونید از این پاییز زیبا لذت ببرید. بله نوبتی هم که باشه، نوبت رسیده به برنامه زنده و مستقیم استودیو 8 که تقدیم حضور شما میشه با اجرای همکار خوبم فرزام رنجبر.
چی گفت استودیو 8؟
رادیویی که توش استودیو 8 هست کدوم بره؟
ایستگاه بعد استودیو 8.
استودیو 8
به نام خدا، به نام سلام که نام زیبای اوست. خوش اومدید به موج اف ام ردیف 107 مگاهرتز رادیو نمایش استودیو 8. به شنونده های خودمون استودیو 8 و هر کسی که امروز خیلی اتفاقی شنونده ما شده، خوشحالیم که شنبه اومده دوباره. واقعا ما دوباره در کنار شماییم. درسته که شنبه ها هیچ وقت برای ما جذاب نبوده، بس که قول و قرارای سخت گذاشتیم و انداختیم روی شنبه، روی دوش شنبه، یا چه میدونم سر کار رفتنمون بعد از یه روز تعطیلی. همه اینا باعث شده که شنبه یه مقدار برای ما روز جالبی نباشه دیگه. البته که خیلی ها توی منزلن این روزا و فقط برای کارهای ضروری بیرون میرن، ولی خیلی های دیگه میرن سر کار و شنبه ها برای اونا همیشه همون شنبه یه که از قبل بوده. رنگ غروب جمعه هم داره این شنبه. ببین چقدر من غمگینش. اما برای ما ساعت 8:30 تا 20 فرق میکنه، چون شنونده ما هستید. آقا دست نزن به رادیوت، الان ازت تعریف کردم شنونده ما. یا خیلی سری میخوای بری باهاش؟ سوال دارم براتون، زنگ بزنید، پیامک بدید. ما خیلی دلمون میخواد صدای شما و پیامک های شما رو هم توی برنامه داشته باشیم. با این سوال، شخصیت خودتون به کدوم شخصیت سینمایی یا انیمیشنی نزدیکه؟ خودتون رو شبیه کدوم شخصیت سینمایی یا انیمیشنی میدونید؟ چرا؟ حتما موقع دیدن یه فیلم یا یه انیمیشن فکر کردید دیگه ببین چقدر شبیه منه، یا چقدر شبیه جوونیای منه. دست به نقد، قبل برنامه داشتیم در مورد سال برنامه حرف میزدیم، دوستان هی مثال میزدن، میگفتن من شبیه فلانی ام، برادرم شبیه اونه. مثلا یکی از عواملمون گفت برادرم شبیه پانده کنفوکاره، تازه همون قدم شکموه، دستبخت خوبی هم داره. ما هم عکسشو دیدیم راست میگه. حالا شما به ما بگید شخصیتتون به کدوم شخصیت سینمایی یا انیمیشنی شبیهه. اعلام میکنم 30,075 سامانه پیامکی مونه و 33 91 41 42 هم شماره تلفنمون.
اینجا استدیو هشت و ما تا ساعت هشت اینجا
Gecələri rüyamdasam, görürəm ki yanımdasam Hansı düzdür, hansı yalan Ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün Gecələri rüyamdasam, görürəm ki yanımdasam Hansı düzdür, hansı yalan Ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün Bir dəfə mənə Sevdayım düştüm ay Allah Bir dəfə mənə bak Ürəyim yandı ah Bu nə bəlaydı nə sevdayım düştüm ay Allah
Ah ah bir mənə bak Ölürəm sənin için Yanıram sənin için Yandı bu dil yandı dolar Ölürəm sənin için Yanıram sənin için
Bak bak bir mənə bak Ölürəm sənin için Yanıram sənin için Yandı bu dil yandı dolar Ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün Qalıb gözüm, bir mənə bax, canlı gözüm Ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün Səhər yeni əsdi gülüm gözlərində qalıb gözüm Bir mənə bax, canlı gözüm Ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün Bir dəfə mənə bax, ürəyim yandı ah Bu nə bəlaydı, nə sevdə Yandı bu dil yandı dolan ölürəm sənin üçün yanıram sənin üçün
bah 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 شنیدیم این قطعه زیبای آذری رو با صدای رحیم شهریاری اسمش هم باخ باخه یعنی نگاه کن نگاه کن یا ببین ببین اما بریم ببینیم حالا که قرار ببینیم امروز کیا کنارمونن و چی برای گفتن دارن
دارهانیفر هستم امروز در استدیو 8 کتاب نامه هایی به هیچ کس رو براتون معرفی میکنم
سلام محمد رضا ملکی هستم عکاس آسمان و مناظر شب میخوام یه تیکه دیگه از آسمون رو امشب براتون تعریف کنم شاید شما هم حواس کردید دست به دوربین شید برای عکاسی پس با من همراه باشید
سلام من از سرن کیانی هستم و قراره که امروز درباره هنر انیمیشن یا پویانمایی با هاتون صحبت کنم
سلام من سهیل سایی هستم امشب قصد دارم درباره نمایشنامه خشکسالی و دروغ نوشته آقای محمد یعقوبی با هاتون صحبت کنم
سلام شیما شیرازی هستم امروز در وبگردی همراه من باشید میخوام از خبرهای کوچیک و بزرگی بگم که حسابی سر ما رو این روزها گرم کرده
من
منم که فرزام رنجبرم و همراه همکارای خوبم از استدیو 8 در خدمت شما هستیم تا ساعت 8. من اصلا خیلی دوست دارم این دوتا هشتی که پای سر هم قرار میگیرن و دست خودم هم نیست. توی ادامه برنامه راستی کارشناس فیلم آقای محمودی هم هستند و گزارشگر استدیو 8 هم قراره بهمون اضافه بشه.